صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای یکتا و ای قادر مطلق، بگذار که با مطالعه کلام مقدس و حیات بخش تو در این ساعت نور آسمانی تو بر راه‌های تاریک و نامعلوم ما تابیده و طریق ما را منور سازد. بگذار ای خداوند کلام تو راهنمای زندگی ما در این دنیای ظلمانی و آلوده باشد، چون خدایا قلب ما برای تو میتپد و میخواهیم برای تو و مطابق میل و رضای تو زندگی کنیم. ای قدوس یکتا، استدعا میکنیم که افکار ما را از آنچه که فانی و زود گذر است برگردان و تماما معطوف به آنچه که جاوید و ازلی است، یعنی کلام مقدست، معطوف فرما، تا نه فقط قادر به فهم و درک کلام باشیم، بلکه با اطاعت کردن از آن و با ایمان داشتن به کلام مقدست به سوی عادل شدن روز به روز پیش برویم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی عادل و زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حبقوق نبی، 35 بخش از تورات مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که فیض و آرامش خدا در قلب های شما حاضر باشد. به کلام خدا یکتا روی می آوریم و پیام که خداوند مهربان در حدود 2600 سال پیش به حبقوق نبی که یکی از برگزیدگان بود عطا کرد توجه نموده و از فصل سوم دنباله کلام مقدس را مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می کنیم، همان گونه که در گذشته به وسیله این پیام با انبیا و سایر مردم آن زمان صحبت کرد، در این ساعت نیز با ما سخن بگوید. و ما ایمان کامل داریم که اگر در این ساعت قلب‌های خود را برای شنیدن ندای ملکوتش بگشایید و افکار خود را متوجه کلام خداوند بکنید، ندای ملکوتی خدا را در قلب‌های خود خواهید شناخت. آرامی صدایش وجودتون را مسخر خواهد کرد، زیرا کلام خدا میگوید که خالق مهربان مایله و میخواهد که با مخلوقان خود صحبت کنه. او خدای محبت است، خدایی که هر انسانی رو میشناسه و محبت میکنه و برای هر آدمی هدف و مقصود خاصی دارد و در این راه با صحبت کردن به وسیله کلامش آدمی رو رهبری میکنه تا در آن هدف شایسته و مقدسی که براش داره قرار بگیرد. مهم اینه که دوست من و شما قلبن حاضر باشیم که ندای ملکوتی او را بشنویم و آن را وقتی که آن را شنیدیم، آن را به جان پذیرفته و تسلیم آن بشیم. زیرا متاسفانه هستن بسیاری که صدای خدا را میشنوند ولی نه به آن توجهی دارند و نه از آن اطاعت میکنند. در عوض سعی میکنند که آن را در دل خود، در وجدان خود خاموش کنند. چون بعضی وقتا وقتی که خداوند کلامی میگوید، این کلام برای روح خودخواهانه و مغرور ما بسیار تلخ و ناخوشاینده و در نتیجه باعث ناراحتی روح مغرور ما می شود. ولی دوستان عزیز، نگذارید ناراحتی های موقتی و غرور و خودخواهی ها ما را از شنیدن ندای حیات بخش خداوند باز دارد. حبقوق نبی از خدا پیامی میگیره که قوم یهود به خاطر شرارتهایی که کردن تنبیه شده و در داوری خدا محکوم گردیدن. خدا آنها را تسلیم بابلی ها میکنه تا بنوان اسیر آنان را از سرزمین مقدس دور سازن. این امر باعث شگفتی نبی خدا میشه که چرا خداوند اجازه میده که تنها قومی که صاحب کتاب و شریعت بودند و به اسم خدای نادیده نیز مسما شده بودند مورد حملات افراد بت‌پرست و شریری مثل بابلی ها قرار بگیرن. پس او از خدا سوال میکنه که ای خداوند، چرا باید شریران صالحان را مجازات نمایند؟ خدا در پاسخ به نبی خود به وسیله کلامش سر عظیمی رو مکشوف میکنه و به برگزیده خود نشون میده که عادلان و صالحان در حمایت و پناه او هستند، ولو اینکه ظاهر امر اینطور نشون نمیده. و بعد به نبی خود نشان میده که عادل بودن در نظر خدا این نیست که آدمی فقط اعتقاد به وجود خدا یکتا داشته باشه. عادل بودن در نظر خدا در پیروی از رسومات خشک مذهبی و حتی اطاعت از شریعت الهی نمی باشد، زیرا شریعت برای زندگی درست و خوب عطا شده، ولی عامل عادل محسوب شدن در حضور خدا نمی گردد. زیرا هیچ انسانی از بدو خلقت تا به امروز، حتی انبیا و پیغمبران، موفق نشدن که تماماً و به طور احسن تمام قوانین و شریعت خدا را مو به مو انجام بدهند. هنوز بشری به دنیا نیامده که تمام شریعت خدا را بدون هیچ کم و کاستی انجام داده باشه. البته خیلی ها بودند که در بسیاری از قوانین خدا امین و وفادار بودند، اما چون نتوانستند در نزد خدا تمام قوانین، مخصوصا قانونهای درونی و افکاری را اطاعت کنند، در نتیجه در نزد خدا از طریق شریعت عادل محسوب نشدن. اتفاقا همونطور که عرض کردم، شاید این جمله برای شما خیلی عجیب باشه، ولی کتاب میگه هیچ نبی و پیغمبری بر اثر اطاعت از شریعت و اجرای رسومات مذهبی نزد خدا عادل محسوب نشدن، هرچند آنان از نظر انسانها کاملا عادل و به اصطلاح محسوم بودن. ولی کلام خدا میگوید که در نظر خدا هیچ انسانی به وسیله اطاعت از شریعت نتونسته عادل محسوب بشه، بلکه به وسیله ایمان است که آدمیان نزد خدا عادل محسوب میشن. و بعد به ما نمونه داده شده که مثلا حضرت ابراهیم به خاطر ایمان بود که در نزد خدا عادل محسوب گشت. حضرت نوح و موسی و حضرت داوود و سلیمان و غیره همه از راه ایمان نزد خدا عادل محسوب شدند. و این یگان راهی است برای ما انسانها که می توانیم امروز به وسیله آن نزد خدا عادل محسوب شویم. ببینید دوستان، یک چیزی نیست که بتونیم به وسیله قدرت خودمون به دست بیاوریم، بلکه عطیه است که خداوند به ما عطا می کنه. خدا به حبقوق نبی میگوید که ای حبقوق، به ظاهر مردم من نگاه نمی کنم، بلکه به باطن آدمی، زیرا خیلی هستند که ظاهر نیکو دارن اما باطنی آلوده. و بعد میفرماید هر شخص عادل به وسیله ایمان زندگی میکنه و این ایمان است که به او این یقین را میده که من خدای عادل هستم و از آنها حمایت میکنم. عادل به ایمان زیست میکند. دوست من، مذاهب دیگر عادل بودن اشخاص را بر طبق معیار اعمالشون می سنجن. اگر طرف در تمام رسومات مذهبی شرکت کنه و عبادت را به جا آورد، زیارت بره، روزه بگیره، شریعت را مو به مو انجام ده، ما میگیم طرف آدم مؤمن و عادلیه. ولی خدا میگه که شخص به وسیله این رسومات در نظر من عادل محسوب نمیشوند. میفرماید شخص به وسیله ایمان عادل محسوب میشه و شخص عادل در ایمان زندگی میکند. این سر عظیمی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد، زیرا راه حیات، راه وصول به خدا یکتا را نیز در خود نهفته است. ما در برنامه گذشته به تفصیل در این مورد صحبت کردیم و تفاوت عادل شدن به وسیله ایمان و کوشش بشر برای عادل شدن به وسیله امور مذهبی نیز بیان کردیم. برای همینی که اجازه میخوام به آیات دیگر این قسمت از کلام خدا توجه کنیم، ولی در این حال از شما دوستان عزیز تمنا میکنم که در خلوت دل روی معنی این آیه آسمانی تفکر کنید که خدا میگوید انسان به وسیله ایمان عادل می شود و شخص عادل به وسیله ایمان و نه رسومات و تشریفات دینی زندگی می کند. راز عظیمی در این کلام خدا نهفته است که می تونه ابدیت و مسیر زندگی شما را 180 درجه تغییر بده و امروز شما نزد خدا عادل محسوب بشوید. خداوند به حبقوق نشون میده که او همه شریران را سرزنش و اعمالشون رو تقبیح میکنه و عدالت او آشکار خواهد شد و عادل رو از خطر حفظ خواهد کرد. وقتی حبقوق جواب سوالهای خود رو، جواب شکایتهای خود رو از خدا دریافت میکنه، شروع به پرستش و ستایش او میکند و دعا به درگاه خدا نموده و او را به خاطر الطاف بیکرانش حمد و ثنا میگوید. فصل سوم از کتاب حبقوق با دعا و سرود ستایش به درگاه خدا آغاز می شود. این فصل صحبت از تغییر بزرگی که در روحیه نبی خدا بر اثر شنیدن پیام خداوند به وجود آمده بود می کند. زیرا در فصل اول متوجه می شویم که او روحیه افسرده و نگرانی داره که افکارش از سوالهای بسیار پره و نگرانه، تشویش داره. اون نگران بود و به عدالت خدا و حتی توجه از مؤمنین شک و تردید داشت، ولی حالا که با ایمان پیش رفته و جواب خود را از خداوند دریافت کرده، او به شخصیتی شاد و راضی و پر از امید و ایمان مبدل گشته بود. برای درک بهتر این فصل میشه اون رو به سه قسمت هم تقسیم کرد. آیه 1 و 2 دعای نبیه، زیرا نبی که خیال میکرد خدا هیچ کاری برای عادلان انجام نمیده، حالا شاهد کارهای عظیم خداونده. قسمت دوم هدف و نقشه خدا رو نشون میده که چگونه قادر مطلق با شکوه و جلال عظیم قادر است کارهای بسیار عجیبی رو انجام بدهد، که آیات 3 الی 17 رو به خود اختصاص داده. و سرانجام دعای آخر که موفقیت و همچنین موقعیت نبی خدا را و روحیه او را برای ما بازگو میکنه که چگونه از غم و اندوه به طرف شادی و صلح و آرامش حقیقی رسیده و در ایمان به خداوند عمر خود را به سر می آورد. حالا به دعای اول فصل سوم از کتاب حبقوق یا به دعای نبی خدا که به صورت شعر نوشته شده است توجه کنید. می فرماید دعای حبقوق نبی برش جنود: ای خداوند، چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم. ای خداوند، عمل خیش را در میان سالها زنده کن. در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را بیاد آور. در حین غضب رحمت را بیاد آور. ببینید، دعایی است بسیار مختصر، ولی همونطور که ملاحظه میکنید این دعا نتیجه وقایع و مطالبی است که در فصل اول و دوم بیان شده است. عرض کنم کلمه شجونوت ممکن است این دو معنی رو بده: اول نوعی از آلت موسیقی بوده و دوم نوت یا آهنگ مخصوصی است که برای پرستش خدا در زمان قدیم به کار می بردن. این کلمه در زبور هفتم که حضرت داوود سرایده نیز به کار برده شده و اینطور نتیجه می گیریم که حبقوق نبی دعای خود را به صورت سرود یا آهنگ سرایده، زیرا جملاتی که به کار برده در زبان عبری شعر محسوب می شود. در این آیه حبقوق اعلام می دارد که جواب را از خدا گرفته است. سوال هایی که در فصل اول داشت از خداوند حالا جوابشو گرفته. در فصل دوم میگه که بر دیدبانگاه خود رفته و مراقب خواهم شد تا ببینم که خدا به من چه خواهد گفت و به شکایت من چه جوابی میده. به زبان دیگه او منتظر خدا میمونه، منتظر جواب گرفتن از خدا میشه و با صبر و ایمان انتظار میکشه و خدا هم مطابق زمان که خود صلاح دیده پاسخ دعای او رو میده. تجربه عظیم او در موقعی که انتظار پاسخ از خدا داشت زندگیش رو دگرگون میکنه و وقتی که صدای خدا را میشنوه ترس بر وجود او غلبه میکنه. اما این ترس صحبت از احترام است و نه وحشت. حبقوق در میابد که بشر نمیتونه به خدا دستور بده و یا خدا را متهم به بی‌عدالتی و بی‌انصافی کند، زیرا او از هر نوع اتهام و خطا مبراست. دعا و یا سرود حبقوق برای هر گوشی نوازش روح و روان محسوب میشه. او میگوید ای خداوند، ندای تو را شنیدم، صدایت را شنیدم. به زبان دیگر خدا جواب دعای حبقوق رو میداد. خدا به حبقوق گفت که ای حبقوق، من میخواهم که تو انتظار مرا بکشی، میخواهم با ایمان و در ایمان زندگی کنی، من میخواهم تو به من اعتماد کنی. تو خیال میکنی که من نسبت به گناهان قوم یهود بی توجهی میکنم و یا اینکه یه چشمی اون رو رد کردم و یا توجهی ندارم. تو خیال میکنی که من قوم بابل رو به خاطر شرارتشون تنبیه نمیکنم، اما ای حبقوق اینطور نیست. تو انسانی، خیلی چیزهایی هست که تو نمیتونی ببینی. این را بدان، اگرچه قوم یهود یگان ملت صاحب کتاب و به اصطلاح یک تاپرست هستند، ولی اعمال گناهآلودشون آنها را اسیر ساخته و من که خدای عادل هستم آنها را داوری میکنم. ولی نه فقط آنها، بلکه بابلی ها را که برای تنبیه یهود فرستادم، آنها را نیز به خاطر تکبر و خونریزی و بت‌پرستی و شرارت های دیگرشون به شدت داوری خواهم کرد، زیرا من خدای عادل هستم که عدالت را اجرا می کنم و ظالمان را تنبیه و مظلومان را رهایی و عادلان را حمایت خواهم کرد و تو خواهی دانست که من بر همه چیز مسلط هستم. حبقوق میگوید ای خداوند، من ایمان دارم که تو این کار را میکنی، پس عمل خیش را در میان سالها زنده کن و یا خدایا اراده تو در طول زمان که خود برگزیده ای آشکار نما. ولی در حالی که مردم را ای خداوند به خاطر شرارتهاشون داوری میکنی، تمنا این که بر آنها ترحم کن، رحم خود را از آنها نگیر. این درخواست حبقوق ظاهراً عجیب به نظر می رسد. او در فصل اول گله می کرد که چرا خداوند ظالمان رو تنبیه نمی کنه، آرزوی مرگ آنها رو داشت. حالا چرا حبقوق از خدا می خواد که در حین تنبیه گناهکاران خدا بر آنها رحم کنه؟ علتش این بود که حبقوق دریافته بود که ثمره گناه مرگ و نابودیه و اگر خدا بر قوم خودش رحم نکنه، هیچ نشانی دیگر از آنها باقی نخواهد ماند. دوست عزیز، اگر من و شما نیز در زندگی روزمره خود این چنین با خالق مهربان در تماس باشیم، مطمئن باشید که تغییرات شگرفی از هر نظر به سراغمون خواهد آمد. وقتی به درد دل مردم گوش می دهیم، می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق از دست زمین و زمان و زندگی گله دارن. دلشون خونه و همه تقصیرها را به گردن دیگران و یا به دست تقدیر انداختن و خود را شخصی مظلوم که هیچ خطایی نکرده ولی تمام بلاهای دنیا رو سرشون اومده نشون میدن. و آن وقت میبینی که آدمی نمیتونه کمکی به او بکنه و چون میبینی که کسی بهش کمک نمیکنه، شروع به شکل کردن از خدا میکنه که خدایا چرا؟ آخه خدایا من چه کار کردم که این همه بلا و بدبختی و ظلم و ستم را باید تحمل کنم؟ هر چه را داشتم ازم گرفتی. سوالاتی که در متن آن در حقیقت داریم خدا را متهم به بی‌انصافی و بی‌توجهی می‌کنیم. دوست من، تمنایی که دارم به عنوان برادر شما اینه که خواهش می‌کنم شما از این نوع طرز فکر دست بردارید و بی جهت خدا را در عقل و در نتیجگیری افکارتون متهم به بی‌انصافی نسبت به خود و حتی دیگران نکنید. زیرا خداوند خدای محبت و خدای کاملا عادل و مهربانه. او همانند پدر پر محبتی است که میخواد ما را مثل فرزند خود دوست بداره و از ما حفاظت کنه. پس برای اینکه از این حالت و طرز فکر نادرست آزاد بشید، خوب است همان راهی که حبقوق نبی طی کرد را بپیمایید که چه بسا بهترین راه برای شما نیز خواهد بود. او وقتی سوالهاش رو به خدا عرض کرد، شکایتش رو به خدا بیان کرد، با ایمان چشم انتظار جواب رو از خدا کشید. نگفت خدایا تا 2 روز دیگه جواب بده، اگر نه هرچی دیدی از خودت دیدی. خیر، میفرماید مراقبت بشو، چشم انتظار باش تا خدا درباره شکایتهایت جواب را بده. دوست ما، این درد ماست که منتظر نمیشیم که خدا جواب بده و چون صبر نمی کنیم اعمال دیگری رو انجام می دهیم که موقعیت ما رو بدتر و پیچیده تر می کنه. پس بیایید سوالهای خود را به خداوند بیان کنیم، عرایض خود را به درگاه خدا بیاوریم، اما با ایمان هم منتظر جواب از او باشیم. و یکی از خصوصیات ایمان همانا صبره، صفتی که متاسفانه خیلی کم در ما پیدا میشه. دوست عزیز، شاید به وسیله همین صفت میتونید مقدار ایمانت رو بفهمی. اگر صبور هستی ایمان داری، ولی اگر صبر ندارید این ثابت میکنه که ایمان نداری، زیرا صبر ثمره ایمانه. ولو اینکه معتقد به خداوند و مذهب باشید، عادل به ایمان زندگی میکنه و ایمانی که صفات و ثمرات خود رو آشکار نسازد ایمان مرده محسوب میشه. ببینید، بر اثر صبر و ایمان حبقوق متوجه میشه آنچی که در مورد خدا فکر میکرد کاملا خلاف حقیقت بود. او اول خدا را متهم میکنه که دست رو دست هم گذاشته و کاری نمیکنه، ولی حالا از خدا تمنا میکنه که دست نگه داره و یا از خدا استدعا میکنه که بر قوم ترحم کنه. دوست من، اگر خدا را آنطور که هست بشناسید، هر روز شاهد اعمال و قدرتش خواهید شد و خواهید دید که او از صالحان حفاظت میکنه و بر مؤمنین خود نظر دارد. از آیه 3 الی 17 حبقوق نبی به وسیله کلماتی که در زبان عبری به صورت شعر می باشد کارهای خدا را در طول تاریخ برای انسان‌ها که انجام داده است برمی شمارد. مفسرین معتقدند که حبقوق درباره کارهای خدا که در 2 شخصیت مختلف و یا 2 انسان انجام داده است صحبت می کنه. ولی آنچه مسلم است اینه که قدرت خدا را بیان می کنه و نشون می ده که امروز نیز به وسیله های مختلف خداوند با بندگانش صحبت می کنه. آیه 3 الی 7 را براتون می خونم که می گوید خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، جلال او آسمان ها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود. پیش روی وی و با وی می رفت و آتش تب نزد پاهای او می بود. او بایستاد و زمین را پیمود. او نظر افکند و امتها پراکنده ساخت و کوههای ازلی جستن و تلهای ابدی خم شدن. طریقهای او جاودانی است. خیمه های کوشان را در بلا دیدم و چادرهای زمین مدیان لرزان شد. در این 3 آیه نبی خدا اشاره به ظهور خدا یکتا در طول تاریخ به انسانها می کند. وقتی می گوید خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، مقصود به ظهور خدا در این 2 منطقه است، نه اینکه خدا در جای نبود و حالا رفته آنجا. خیر، خدا در همه جا حاضر و ناظر است. طرز بیان جملات در زبان عبری توریست که خیلی روشن نشون میده که مقصود نبی از کلمه آمد همانا ظهور خداوند در این 2 مکان است. تیمان واقع در سرزمین ادوم که جزو منطقه صحرای سینا می باشد است و مفسرین می گویند احتمالا نبی داره اشاره به ظهور خدا به موسی و قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا می کند. ولی باید در نظر داشت که ابراهیم نیز به مصر سفر کرد و خدا با ابراهیم هم صحبت کرد. بنابراین اگرچه اکثر مفسرین میگویند حبقوق در اینجا اشاره به ظهور خدا به موسی میکند، ولی این احتمال هم دارد که او اشاره به ظهور خدا به ابراهیم نیز مینماید. حبقوق می فرماید وقتی خدا خیشتن را آشکار کرد، جلال و حشمت عظیم او نیز بر کوه آشکار گردید. حضرت داوود نیز به این موضوع اشاره کرده و می گوید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست های سخن می راند. جلال خدا آسمان و زمین را فرا گرفته و قدرت او آشکار گردیده است. کیست که بتواند در برابر جلال خدای عظیم بیستد؟ جلال خدا آسمان ها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. وقتی خداوند خیشتن را آشکار می کند و روح و روان بشر را به اصطلاح لمس می کند، وجود آدمی پر از پرستش و ستایش می شه. جان و روان انسان مملو از پرستش می شه و می خواد خداوند را دائما حمد و ثنا بگوید. ببینید چقدر زیبا حبقوق به این موضوع اشاره کرده است. می گوید بر اثر ظهور جلال خدا تمامی زمین از تسبیح او مملو گردیده. دوست من، اگر امروز شما حضور خدا را در زندگیت مشاهده می کنی، قلبن وجودت سرود ستایش و شادی و پرستشه. سراسر وجودت از پرستش خداوند پره، به طوری که به طور طبیعی برای خداوند سرودهای ستایش را خواهی خوان. یکی از علتهایی که ما مسیحیان دائما سرودهای روحانی را می‌خوانیم و به وسیله سرودهای روحانی خدا را پرستش می‌کنیم، همانا لطف و عنایت و فیض خداوند که در کلام خداوند به ما نشون داده شده است. ما مسیحیان بر اثر ایمان به عیسی مسیح مورد لطف و فیض و عنایت خدا قرار گرفتیم و حالا برای ابراز وجود ستایش به خداوند با سرایدن سرود و پرستش او با روح شادی به درگاه خدا میاییم و نام او را حمد و ثنا میگوییم و شادی خود را از عنایات خدا ابراز میداریم. از آیه 4 او شروع به تشریح جلال خداوند میکنه که وقتی خدا خیشتن را آشکار نمود و یا با موسی یا با ابراهیم سخن گفت، نه فقط جلال او آسمان و زمین را پوشانید، بلکه نور عظیم او بر همه جا تابان شد. و چقدر زیباست این جمله که میگوید خداوندا پرتو تو مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع میشد، یا نور خدا بر دیگران میتابید، ظلمت ها را از بین میبرد، تاریکی ها را مبدل به نور گردانید و دلهای سرد و منجمد را منور و گرم گردانید و قوت خیش را به قلب ها عطا کرده. دوست من، طریق خدا جاودانه و ازلی است. او خدای نور است، خدای محبت، خدای پاکی و خدای عادل است. خدای یکتایی که امروز از محبت عظیم خود تو را دعوت می کنه که به حضورش بیایی و در نور روی او زندگی کنی. با ایمان آوردن به او و زیستن در ایمان، صفات و سیرت مقدسش را در زندگیت آشکار سازی. خدا کند که امروز این نوع زندگی شما باشد و بازگو کننده محبت شما به خداوند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.